بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، ابتداء یه نکته اخلاقی عرض کنم. من در روز فتح مکه یه قبیله اومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم فرمود که شما کی هستید، از کجا اومدید؟ گفتن که ما قبیله بنو بکر ابن وائل هستیم، قبیله بنی ایاد. حالا ایادم احتمال داره ولی ایاد درستشه. در واقع یعنی از یمن اومدیم، بنو بکر ابن وائل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که از قس چه خبر دارید؟ گفتن که هممون قس را میشناختیم و از دنیا رفته، مرحوم شده. پیغمبر اکرم فرمود که خدا رحمتش کنه. یک کسی گفت که یا رسول الله، شما میگی خدا رحمتش کنه؟ پیغمبر فرمود که استغفروا له، برای او شما هم استغفار کنید، شما هم بگید خدا رحمتش کنه. بعد پیغمبر فرمود که کی اشعار این قص را خبر داره، یا حکمت‌های او را که خبر داره؟ یه چند نفر گفتن مثلا ما بعضی از کلمات او را حفظیم. پیغمبر اکرم فرمود که هر کس هر چی از او بلده بخونه، من دوست دارم حرفای او را بشنوم. که هر کس هر چی ازش بلد بود بنا کرد تعریف کنه. از این به بعدم همیشه اینجوری بود که هر وقت قبیل کاروانی کسی از یمن می اومد، پیغمبر می فرمود که از حرفها، حکمتهای قص هر کس چیزی خبر داره بگوید، من دوست دارم بشنوم. این اولا اسمش قص، هم قاف و سین، نصاد. تو بعضی کتاب ها هم مثلا مثل بهار الانوار قیس نوشته، ولی او یاش زایده است، قص نه قیس. اسم کاملش هم اینه، قص ابن ساعدت الایادی یا ایادی، قص ابن ساعده. احتمالاً هم اسم اصلیش بوده امر. این آقای قص اسقف مسیحی های یمن بود و پیغمبر را هم دیده، ولی خب قبل از نبوت پیغمبر اکرم این آقا از دنیا رفت. از کسانیه که عمرش هم خیلی طولانی بوده. بعضیا گفتن که مثلا 400 سال، بعضیا 600 سال، 700 سال هم گفتن این عمر کرده. حالا عمرش ولی زیاد بوده، حالا چقدر بوده خدا میدونه. گفتن مثلا حواریون عیسی علیه السلام را دیده. این آدم در شرح حالش میگن که آدمی بود بلیغ، حکیم، فیلسوف و یه آدم اخلاقی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خودش فرموده که خیلی آدم بزرگی است، خیلی مهمه. تو بهار الانوار وقتی که میخواد مواعظ 14 معصوم علیه السلام نقل کنه، یه فصلی اختصاص میده به مواعظ قص. یعنی اینقدر این آدم مهمه ها، که تو بهار الانوار مواعظ این را تو کنار مواعظ معصومین علیه السلام آورده. توی بحث نبوت پیغمبر اکرم، ادله نبوت پیامبر، توی بحث بله امامت و اینکه امامان علیهم السلام 12 نفرن، نه کمتر نه بیشتر، اونجا باز علامه مجلسی همین حرفای همین قصه آورده. یا مثلا شیخ مفید در کتاب مجالس یا امالی مفید مفصل از همین قص نقل کرده. این کتاب کنز الفواید کراجکی اگر دیده باشید، خیلی زیاد مواعظ همین قص رو نقل میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق روایات خیلی زیاده، روایات خیلی زیادی هست که پیغمبر فرمود که من یه موقع در بازار اوکاز بودم. بازار اوکاز که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، احتمالاً پیغمبر اکرم یعنی در سن مثلا حدود 14 سالگیش، بازار اوکازی که پیغمبر بوده، یعنی پیغمبر 14 ساله بوده تقریبا، حالا 13 سال 14 سالی حدود. پیغمبر می‌فرماید که من توی بازار اوکاز بودم، دیدم که این آقای قص ایشون سوار بر شتر بود و توی بازار داشت مردم را نصیحت می‌کرد و خطبه می‌خوند، شعر می‌خوند و کارش فقط همین موعظه بود. که اولا این قص با اینکه مسیحی بود ولی قبل از نبوت پیغمبر اکرم به رسول خدا ایمان داشت و مردم را هم همیشه سفارش میکرد که یک پیامبری با این نام و نشان به همین زودی توی مکه ظهور میکنه. اسم 12 امام علیه السلام را هم ذکر کرده. البته اسم 12 امام را که ذکر کرده، مثلا اینجوری ذکر کرده است، مثلا فرض کنید که این پیامبر 4 تا خلیفه به نام علی دارد، مثلا کسی به نام هم نام موسی کلیم الله یعنی امام هفتم داره، اینجوری ذکر کرده اسم 12 امام رو علیه السلام. وقت این موعظه هایی داره که پیغمبر اکرم موعظه های اینو پیغمبر نقل کرده، حضرت علی موعظه های همین قصه رو نقل کرده، امام پنجم، امام ششم علیه السلام اینها موعظه این قصه رو تو کلمات خودشون خیلی نقل کردن. حتی یه جایی هست که پیغمبر فرموده ان اخی قصه رو برادر خودش پیغمبر خطاب کرده. یک جا مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره ایشون فرموده که ان قص یحشر یوم القیامت امتن، روز قیامت قص به عنوان یک امت محشور خواهد شد. یه حدیث دیگه هست انی لارجو ان یحشر قص امتن واحدتن. و اینقدر این روایات هم زیاده، اینقدر زیاده که اصلا شما کتاب لغت رو نگاه کنید، مثلا قاموس المحیط، نمیدونم تاج العروس، مفردات راغب، مثلا این کتاب لغت هن، یا مثلا نهایه ابن اسیر، اینا احادیثی که رسول خدا فرموده قص روز قیامت به تنهایی یک امت محشور می شود، اینا نقل کردن ده. حالا تو کتاب های حدیثی که خیلی زیاده. اولا اینکه این قص خودش یک امت، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. و آتیناه و اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. یعنی اولا اینکه یک امت، یعنی خودش بنزه یک امت کار کرده. ثانیاً وقت پیغمبر، اینکه پیامبر بیاد موعظه های اینا نقل کنه، یا پیغمبر به هر کسی از یمن می اومد می فرمود من دوست دارم موعظه های قص را بشنوم، که این خیلی مهمه که پیامبر فرماید من دوست دارم، یا حتی پیغمبر فرموده دوست دارم اشعار این آقا رو گوش بدهم. و خود پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید که این قص توی بازار اوکاز می گشت، این جمله را هی به مردم می گفت که مثلا حتی این لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احدم، اینو قصم داره دا. این قص و موعظه که پیغمبر ازش خیلی نقل میکرد این بود، میگفت که این قص میگفت که ان فی السماء خبرن و فی الارض عبرن، تو آسمون یه خبرایی هست، تو زمین هم یک عبرت هایی هست. یعنی اولا دروغ نیست این چیزا، اگر شنیدید من فشار قبر اینا راسته، اینا دروغ نیست، به هر حال شب اول قبری هست، یه سوال و نکیر و منکری وجود داره، اینا دروغ نیست، اینا واقعیته، اینا همیشه تو ذهنمون باشه. ان فی الارض عبرن، این عبرت روی زمین با اون خبر توی آسمان هر دو یه چیز میخواد بفرمایده. عبرت یعنی که از اینجا سرنخی بگیرید به چیز دیگه پی ببرید، اینو میگن عبرت. این که مثلا قرآن میفرماید بلقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، اینجا رو میبینید چرا متوجه اونجا نمیشید، این یعنی عبرت ها. یا این که مثلا امام هشتم سلام الله علیه طبق یک روایتی فرمود قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا، عاقلان میدانند اون چیزی که اونجا هست نمیشه شناخت مگر با این چیزی که اینجاست. یعنی این چیزای اینجا مقدمه ای، نمیدونم، سرنخی برای رسیدن به اونجا. این که وقت این آقای قص میگه تو آسمان خبری هست، منش اینه که یعنی یه جایی همیشه تو کارها، تو فکر، تو زندگی برای خدا باز بکنی، همه چیزو حساب مادی نکنیم، خدا هم تو همه چیز نقش داره. بس سلامتیه، همش دکتر و دوا هم نیست، خدا هم نقش دارد، یه جایی برای خدا هم بگذاری. بس مال و زندگی و درآمد و کسب و کار باشه، یه بخشی هم برای خدا بگذاریم. مشتری اومدن در مغازه و درآمد داشتن یه بخششه، یه بخشش هم خداست. یعنی همش حساب مادی نکنیم. تو بحثای اجتماعی باز همین جوره، نمیدونم بحث نظامی باشه، باز جایی برای خدا بگذاریم. میخواییم درس بخونیم، مطالعه و مباحثه و درس و بحث، یه مقدارشه یه جایی هم برای خدا بگذاریم، خدا هم تو درس خوندن نقش دارد. تربیت اولاد، خودمون باید زحمت بکشیم ولی یه جایی هم برای خدا باشه ها. یعنی خدا را توی همه کارها دخیل بدونیم، نقش خدا هم نقش اصلیه. به عبارت دیگه اون دست غیبی است که داره این دنیا رو اداره میکنه. ان فی السماء خبرن، تو آسمون یه خبرایی هست، یعنی تو ماورای طبیعت، تو اون چیزایی که نمیبینیم یه خبرایی هست. کی مثلا فکر میکرد فرض کنید آقای حاج قاسم سلیمانی مثلا این طوری باشه، اینجور بتونه تأثیر بگذاره. همین که مثلا پیغمبر قصرا فرمود یک امت، این شهید بزرگوار واقعا یک امت بود. این که خدا اینجوری مثلا دلهای مردم را متوجه این بزرگوار کرد، برای تو همه چیز خدا را در نظر بگیریم. جای خدا هم اینه که حرف اول کار خداست، اصلی ترین چیز کار خداست، بقیه چیزها خلاصه سایه است و حاشیه است و پرتو است و واقعیت خداست. ان فی السماء خبرا و فی الارض عبرا. انشاءالله که خداوند عاقبت هممون رو به خیر بکنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون به صورت کلی این بود، مکتب دفاعی، دفاعی اسلام. و گفته بودیم اول یه چند تا چیزایی که مبانیست، پیش فرض هاست، اینا رو بحث میکنیم تا بعدن احکام رو بگوییم. یکی از این مبانی که مطرح کردیم بحث قدرت بود. قدرت هم حالا توی کلام یا توی فقه و اصول یه معنایی داره، ولی فعلا میشه قدرت رو اینجوری معنا کنیم، کسی که بتونه اراده خودش را، خواست خودش را عملی بسازد، اینو میگن قدرت. کسی که اون تصمیمی که داره، خواسته‌ای که داره، میتونه اینو اجرا بکنه. قدرت سیاسی همین معناش، قدرت فرهنگی هم همینه، قدرت اقتصادی هم همینه و همینجور. یک بحث این بود که اصلا قدرت فی نفسه چیز خوبیه یا نه، و آیا دین سفارش کرده که دنبال قدرت بروید یا نه. حالا یه وقت قدرت به این معنی که حکومت هم خودش به عنوان یک شعبه، یه شاخصی از قدرته. آیا دین سفارش کرده که سراغ قدرت برید یا نه؟ بعضی ها به صورت کلی با قدرت مخالفند و ضعف را ارزش اخلاقی میدونند. از اینجور چیزا خیلی زیاده سا تو مسیحیت که الا ماشاءالله نمونه داره. یا مثلا فرض کنید که توی بسیاری از این ادیان شرقی تو اینا اصلا ضعف نشانه کمال، نشانه فضیلت. مثلا فرض کنید توی بودا یا مثلا توی شومانیسم، مثلا تو اینجور ادیان ضعف را نشانه کمال میدونند. بعضیان به عکس اصلا میگن همه خوبی ها منحصر توی قدرته، که بیشتر این علما یا دانشمندان آلمانی اینجور تفکری دارند. مثلا افرادی مثل نیچه یا مثلا فیخته یا شیلینگ یا مثلا بویل یا گیلبرت، مثلا اینجور افراد، اینا مثلا میگن که خوبی یعنی قدرت و ضعفم یعنی بدی. تو مسلمونم حالا اگر بخوام نقل بکنم خیلی میشه که علمای مسلمان چی گفتن، بعضی این طرفی بعضی اون طرفی، ولی اگر که حالا فرمایشات علما رو کار نداشته باشیم، خودمون بخوایم نگاه کنیم، توی اخلاق قدرت خوبه. البته قدرت رو توی اخلاق اینجوری معنا میکنند، این که قوه غضبیه انسان تابع قوه عقلیه باشد، یعنی عقل حاکم باشه بر غضب. قدرت به این معنا توی اخلاق خیلی خوبه. غرب شرق که بله، بله غرب نه، چون غرب خودشون یعنی همونه که مثلا فرض کنید که توی آلمان هستند، همین آلمانی ها بعضیشون مثلا فرض کنید طرفدار مکتب فرانکفورت هستند، بعضی ها طرفدار مکتب مثلا کلنو، مثلا اون جهان اینا اصلا خودشون فرقه های مختلف آلمان اینو متفاوته. مثلا تو فرسون فیلسوفای هامبورگی یه جور حرف میزنن، فرانکفورتی ها یه جور دیگه. مثلا فرانکفورتی ها رو بیشتر میگن که مثلا ریالیستند، هامبورگی ها رو میگوین ایدئالیستند. حالا ایناش خیلی مهم نیست، یعنی با اینکه هر دوشون مسیحی انده ولی دو تو تفکر مختلف دارن. خلاص حالا اینش برای ما مهم نیست. تو دین خودمون چی میگویند؟ آیا قدرت خوبه یا بده؟ خیلی از کتاب ها، خیلی ها یا تفاسیر قرآن نوشتن که قدرت فی نفسه نه خوبه نه بده، بلکه بستگی داره به اینکه قدرت از چه راهی به دست بیاید و در چه راهی اعمال بشود. مثلا تو المیزان مثلا اینجوری میگه، یا تفسیر مثلا المنار، اینا میگن که قدرت رو نباید بگید خوب یا بد، باید بگید که قدرت از چه راهی که بشه خوب یا از چه راهی که بشود بد. ولی شاید بهترین باشه که اینجوری بگیم که قدرت فی نفس خوبه، به خاطر اینکه اولا یکی از صفات خدای متعاله، بلذا خوبه. اینکه مثلا توی قرآن و روایات فراوان گفته می شود خدا عزیزه، العزت لله الواحد القهار وللرسوله وللمؤمنین، اصلا این جمله العزت لله الواحد القهار بله رسوله بله المؤمنین، این به عنوان شروع سوره توبه است و سوره توبه بحث جنگ و جهاد و مقاتله با کفار و مشرکین و منافقین دیگه، و برای جنگ میگه العزت لله الواحد القهار بله رسوله بله المؤمنین. این العزت یعنی همون قدرت دیگه. یا اینکه تو سوره شعرا معمولا هر قصه ای از این قصه های پیغمبران علیهم السلام رو که خدا بیان میکنه، خدا را با وصف عزیز بودن تو تمام این قصه های سوره شعرا میستاید. پس قدرت به عنوانی که یک صفت خدایی است که خوبه، از طرف دیگه در فطرت هر انسانی هم این هست که میگیم طبیعتاً هر کسی قدرت رو در نهاد خودش احساس میکنه، وجود داره، یعنی امر فطریه. علاوه بر اینها میبینیم که سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این بود که پیغمبر کاری میکرد که قدرت مسلمونا زیاد بشه. پیغمبر اکرم توی این 10 سالی که مثلا توی مدینه تشریف داشت، مدینه یا مکه‌ای که اصلا هیچ کشوری اصلا طمع نمی‌کرد که بیان یک کشوری اینجا رو بگیره، یعنی مثل یه منطقه‌ای که اصلا هیچ کس اصلا بهش نگاه نمی‌کنه، پیغمبر اکرم یه منطقه اینجوری رو در عرض 10 سال به حدی رسوند که بر ابر قدرت های اون زمان پیروز شدند. یعنی اینقدر قدرت پیغمبر اکرم ایجاد کرد. فرقی هم نمی کنه چه قدرت نظامی باشه، چه قدرت اقتصادی یا فرهنگی. قدرت نظامی که پیغمبر اکرم ایجاد کرده بود این که خب مثلا یه موقع پیغمبر 313 تا سرباز داره، توی مثلا جنگ تبوک 25 هزار سرباز داره. یعنی تو 10 سال از کجا به کجا رسوند. یعنی قدرت نظامی خیلی توسعه داد. یا اینکه مثلا فرض کنید که پیغمبر هر وقت میشنید در یک جایی مثلا تو یمن یه نوع سلاح جدیدی درست شده، فوری یه درو میفرستاد برن یاد بگیرند بیاند. اینکه الان همین الان بیشترین چیزهایی که از پیغمبر اکرم باقی مونده، مثلا فرض کنید چند تا دونه موی مبارک رسول خدا علیه هست، یا مثلا لباس پیغمبر، یا کلاه رسول خدا، یا انگشتر پیغمبر، بعضی این چیزا علیه هست دیگه. بیشترین چیزی که الان از پیغمبر اکرم تو موزه های دنیا هست شمشیرهای پیامبره، که خب این نشون میده یعنی قدرت پیغمبر، پیغمبر دنبال قدرت برتر نظامی بوده. از نظر اقتصادی هم که بل مردمی که خب یه زمانی اینجوری بوده که یه خورما رو نمیتونستن مثلا بخورن، میگفتن که یه مقدار بگذاره تو دهانش به مکه، بعد بده یکی دیگه به مکه. یعنی یه خورما رو هم چند نفر به مکند. یه مردمی که اینجوری بودن پیغمبر خب مثلا از نظر اقتصادی به اینجا رسوند که یه حالا اوناش نه نه حالا اوناش یعنی اینجور گفتنش خوب نیست. بله میگم حالا اینجور گفتنش صلاح نیست. بله این که مثلا گفتم ببینید قدرت پیغمبر از نظر اقتصادی که یه زمانی خرما ندارن بخورند به اینجا میرسونه که ابو سفیان گفت یا رسول الله یه چیزی به من بده. پیغمبر 100 تا شتر بهش داد. گفت به پسرم معاویه یه چیزی بده، 100 تا شتر داد. گفت که به پسرم یزید یه چیزی بده، 100 تا شتر داد. یعنی 300 تا شتر داد به یه پدر لعنتی و دو تا پسر لعنتی تو یه روز. یعنی یه پیغمبری که یه زمانی یه خورما رو نمتونستن بخورن، یه خورما نداشتن، کارشون به اینجا رسوند. این که مثلا پیغمبر اکرم چقدر باق مثلا همین فدک که رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست آورد به فاطمه زهرا بخشید، بعضی‌ها گفتن تعداد درخت خرماهای فدک به تعداد درخت خرماهای شهر کوفه بوده. یعنی از کجا به کجا، تازه وقت این بخشش پیغمبره به یک نفر. یعنی قدرت اقتصادی پیغمبر تا اینجا رسید. قدرت فرهنگی، قدرت فرهنگی یا مثلا قدرت نرم، اولا اصل حقانیت و یسالونه که حق هو قل ای و ربی انه لحق مثل ما انکم تنتقون. این که پیغمبر اینجور حقانیت داشت و اینجور باور داشت به حقانیت خودش. این که میفرمود خورشید بگذارید توی یه دستم، ماه را بگذارید توی یه دستم، بگوید از این حرفا دست بردار، هیچ وقت این کار نمی کنم، دست بر نمی دارم. یعنی همون حقانیتش دیگه، که اینجور باور داشت به این که این راهی که داره می رود راه درستیه. این خودش خیلی قدرت. همین که پیغمبر اکرم استدلال داشت، منطق داشت، غیر از این که گفتم پیغمبر از نظر جسمی هم واقعا آدم شجاعی بوده دیگه، خیلی آدم توانایی بود. یه بار عرض کردم ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام، ابو طالب میرفت شیر شکار میکرد، ابو جهل لعنت الله علیه زورش از ابو طالب بیشتر بود، ابو طالب رو هر وقت کشتی میگرفتن میزد زمین. پیغمبر هر وقت با ابو جهل کشتی میگرفت، پیغمبر ابو جهل رو میزد زمین. معلوم شد یه پیغمبر چقدر قوی بوده دیگه، خیلی باید شجاع باشه، خیلی باید توانا باشه که اینطوریه. این که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله تو مدینه خوابیده بودن، یه صدایی اومد تا مردم اومدن لباساشون رو بپوشند و بیان بیرون ببینن چه خبره، دیدن پیغمبر تو کوچه داره داد میزنه، مردم نترسید برید بخوابید، من رفتم دیدم خبری نبود. این معنیش اینه که یعنی پیغمبر از همه شجاعتر، از همه نترستر و از همه آماده تر بوده. یه بخشی از قدرت، قدرت فرهنگیه که آدم حقانیت خودشو قبول داشته باشه، این که راهش راه درسته، دلیل داشته باشه، منطق، بتونه حرف خودش را به کرسی بنشاند، این یه بخشی از قدرت. پیغمبر اکرم توی همه این زمینه ها مسلمان ها را به بالاترین حد قدرت رسون. خود این سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله، خود این سیره شاهد اینه که یعنی قدرت چیز خوبیه. اینو گمانم یه بار عرض کردم، اما ببینید این که مثلا پیغمبر، امیرالمومنین، بر از همه اینایی که صدر اسلام بودن، وقتی میخوان به جنگند زره میپوشه، سپر به دستش میگیره، نیزه داره، شمشیر داره، کلاه خود داره، اینا همش آهنه. آهنش هم مثل امروز نبود که مثلا آهن ظریف باشه، آهن زمخت و زخیم و سفت. اقلن هر کسی که میخواست به جنگه یه 100 کیلو آهن بش بود، اینقدر میپوشید، تازه میخواست کر رو فر رو کنه دو به جنگ دو به دو به ایور و اوور. من و شما باشیم که 100 کیلو آهن اصلا نمیتونیم بلند کنیم. این نشون میده که یعنی پیغمبر آدم رو خیلی شجاع تربیت میکرد، قوی، به اینکه اینا خلاص زرنگ باشن، ورزش بکنند، کار بکنن دیگه، بله عادی که نمیشه. یه آدمی که یه سپر آهنی دستش باشه، کلاه خود آهنی سرش باشه، زره آهنی داشته باشه. این زره ها اینجوری بود دیگه که خود پیغمبر وقتی توی جنگ احد فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواست زره پدرش رو از تن پیامبر در بیاره، میگه اینقدر نیزه به پیغمبر زده بودند که این نیزه ها که زده بودن، این حلقه های این سپر تو گوشتای پیغمبر فرو رفته بود، زره ها که در می آوردیم گوشتای پیغمبر کنده می شد. ولی خب به هر حال اینقدر این زره سفت بوده که نیزه هایی که می اومد جلوی نیزه ها رو می گرفتیه. این معلومه چقدر آهن زیادی به پیغمبر بود. به هر حال این سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله نشون می دهد که نفس قدرت خوبه. حالا خب بله، اما این ضعف که نیست، ضعف نیست، قدرت خوبه، اما نه اینکه تکبر بکنه. این که فقط اون که شما میفرمایید این است که فراوان تو کتاب ها میگویند پیغمبر در روزهایی که پیروز میشد تو جنگ تواضعش بیشتر بود از روزهایی که شکست میخورد. آدمی که شکست میخوره خود به خود تواضع داره در روز شکست، اما در روز پیروزی غرور آدمو میگیره. پیغمبر روز پیروزی تواضعش بیشتر بود از روز شکست. خب پس قدرت فی نفس خوبه و اینکه مسلمان ها هم دنبال قدرت باشن خوبه. حالا یه بخش قدرت این کاریه که مثلا به عهده ما حوزویانه، همون قدرت فرهنگی، قدرت استدلال. خود قرآن یه نوع قدرت، قرآن کریم و همین قرآن خودش قدرت. تو هندوستان یه وقت یه کتابی رو یونسکو یه سازمان ملل چاپ کرده بود به عنوان مجموعه کتاب‌های مقدس دنیا. مثلا ما قرآن کریم رو کتاب خدا میدونیم و کتاب آسمانی، یهودی ها مثلا تورات را، مسیحی ها انجیل را، مثلا بودایی ها فرض کنید مثلا مهابهارت یا گیتا، ریگ بودا، اوپانیشاد، مثلا این چیزا، مثلا این فرقه زاله بهایی ها کتاب اقدس، بیانم از این مزخرفات. این سازمان ملل اومده به کل این کتاب ها را که این کتاب رو یده، اون کتاب رو یده، اون کتاب رو یده، اینا رو میگن کتاب آسمانی، اینا رو یه مجموعه چاپ کرده، کل اینا رو یه مجموعه چاپ کرده. اولیه این مجموعه رو گذاشته قرآن و اونام گفتن که این یکی با بقیه فرق میکنه، این خودش خیلی قدرته. این که یعنی بین خود نفس همین قرآن و این که این قرآن لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. اهل بیت علیهم السلام اینو خودشون یک بخشی از قدرتند. خود همه حرم‌های مطهر اهل بیت، همه حرم‌های امامزاده ها، اینو خودش یه بخشی از قدرت. مسجد، همه روحانیت، امامه. من یادم زمان جنگ تو حالا یه جایی، حالا اسم نبرم، یه جایی یه روستایی سر آب دعواشون شده بود با روستایی دیگه، اون روستا از این روستا 6-7 نفر رو کشته بودند. این روستا میگفتن ما 6-7 نفر باید از اونا بکشیم، هر کی میرفت که آشتیشون بده میگفتن ما حاضریم آشتی بکنیم، ولی اونا 7 تا از ما کشتن، ما هم 7 تا میکشیم بعد آشتی میکنیم. یه طلبه سیدی بود، مرحوم شد خدا رحمتش کنه، این سید رفته با اونجا اینا رو آشتی بده. هرچی صحبت کرده بود اینا گفته بودن که ما آشتی میکنیم ولی میکشیم بعد آشتی میکنیم. اونجا هم نه اینکه هوا گرم بود، این طلبه از گرما عمامش رو برمیداره میذاره زمین به خاطر گرما، تا امامه رو میذاره زمین اون مرد رو میرزن میگن نه آقا تو رو به خدا، تو رو به پیغمبر، امامت رو بگیز سرت، ما آشتی میکنیم کسی هم نمیکشیم. این میفهمه که اینا از این امامه خیلی ترسیدن که امامه رو من گذاشتم زمین. اینم میگه نه من دیگه امامه سرم نمیگذارم مگر اینکه همین الان آشتی کنید. و اون بیچاره آشتی کردن سر همین که آقا امامشو برداشته، گفت الان آسمون خراب میشه دیگه. خب بینید الان یه امامه تونست جون 7 نفر رو نجات بده، این خودش خب خیلی قدرته دیگه. این که مثلا یه امامه میتونه یک دعوایی رو آشتی بده، اینم یه نوع قدرت. پس مثلا این امامزاده ها عرض کردم، این مساجد، همین مثلا فرض کنید روضه سید و شهدا علیه السلام، همین زیارت اربعین، اینا خودشون اینا همه نشانه یه قدرته. این بخش میشه قدرت نرم. باز مثلا بحث اخلاق خودش بحث قدرته. همین منبر رفتن بر قدرت، خیلی مواردون مرجعیت توی کشور خیلی قدرت بالاییه، شهدا همینجور مثلا امام مقام معظم رهبری اینو قدرتن قدرت نرم و این بخش دین که حال مربوط به ما میشه یعنی میدونیم که شرع برش مطلوب هست که اینجور قدرتی تقویت بشود. حالا این حرف را از آیات و روایات فراوان میشه استفاده کرد خیلی زیاده. بل اینم بگم حالا بعد اگه شد یه چند تا آیات و روایت اشاره میکنم. بله یه وقت من تو هندوستان بودم این طلبه های هندی رو مثلا خب اونجا تو هندوستان خیلی این طلبه های هندی علیه این ادیان دیگر صحبت میکنن. مثلا تو هندوستان دینی هست که موش میپرستند، یه دینی هست مثلا نظامی ها رو میپرستند، هر کی لباس نظامی میپوشد سجدش میکنند. ادیان مختلف خیلی از یه چیزای عجیب و غریبی مثلا تو هند هست به عنوان دین. خیلی این طلبه های شیعه تو هندوستان اصلا منبرهاشون همش علیه ایناست. یه وقت من به این طلبه ها میگفتم که در صورتی دین این هندوها را خراب بکنید و مثلا اینکه اینها این چیزها را نپرستند که اگر از اون دین برگشتند بیان مسلمان بشند. یا آدمی که مثلا فرض کنید اون دین باطل را داره بهش بگوید دینش باطله به شرط اینکه بیاد مسلمان بشه. اما اگر یک کسی میبینید که اون دینش را خراب بکنید مسلمان این نخواهد شد. مثلا فرض کنید تو هندوستان خیلی ها هستند ازدواج میکنند با دختر خواهر خودشون. این تو هندوستان خیلی رسم دیه ازدواج یه مرد با دختر خواهر خودش، یعنی دختر با دایی خودش، اینو بهترین ازدواج میدونند. خب اینا را مثلا خب حالا اگه بهشون بگید که اون دینتون رو رها کنید دینتون باطله شاید دست از دینش برداره، اما به این راحتی نمیاد مسلمان بشه، چون میبینه اگه بیاد مسلمان بشه باید از زنش جدا بشه دیگه، زنش بهش حرام سینا. اینه نمیان مسلمان بشن به خاطر اینکه زندگیشون از هم نپاشه. من به اینا میگفتم که اگر که کسی نمیاد مسلمان بشه دین خودشو برش خراب نکنید، چون الان که اون دین را داره به یه چیزهایی پایبنده. اما اگر که اون دینشو خراب کردید یه دین درستم بهش ندادید وقت میشه بیدین، بیدین دیگه هر جنایتی انجام میده. اما فعلا که اون دین را داره به یه چیزایی فعلا متعهده، یه خلافایی را انجام نمیده و همینم خوبه. بله. اما اینکه حالا این چیزا از کدام آیات و روایات استفاده میشود، اینکه مثلا فرض کنید قرآن می‌فرماید که لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، یا مثلا می‌فرماید که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان صد دوکم ان المسجد الحرام ان تعتدو و تعاونو علی البر و تقبا ولا تعاونو علی الاسم و العدوان. ابتدای سوره مائده است. این که اگر دیگری خلاف میکند این دلیل نشود که شما خلاف میکنید، شما به عدالت رفتار کنید نه به تجاوز و عدوان. اینا همین معنیش قدرته ها. میگن کسی که ظلم میکنه بله همون دعای شب جمعه تو مفاتیح اللهم من تعبأ و تهیأ و استعد لبفادت الى مخلوق رجاء رفته و طلب نائله و جایزته فیلک یا رب تعبیتی و استعدادی رجاء عفوک و طلب مغفرتی که اونجا یه جملش اینه ها. خدایا کسی که ضعف داره عجله میکنه، کسی که ضعف داره ظلم میکنه، کسی که ضعف داره میترسه. خدایا تو چون قوی هستی عجله نمیکنی، صبرت زیاده. اینجور آیات یا روایات اینا دلالت میکنه بر این که قدرت فی نفسه مطلوبه. با آدمی که قوی باشه خلاف اخلاقی را انجام نمیدهد. یا مثلا اینکه تو سوره حدید میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد. انزلنا الحديد دنبال این که پیغمبران را با قرآن فرستادیم، پیغمبران را با کتاب و بیانه فرستادیم. یعنی اول قدرت نرم یا قدرت فرهنگی پیغمبران علیهم السلام را بیان کرده، بعدش هم انزلنا الحديد فیه بأس شدید قدرت سخت رو بیان کرده. از این جور آیات و روایات خیلی هست. خلاصه خیلی این حالا دیگه کلیش تا اینجا این شد که قدرت فی نفسه خوبه، قدرت فی نفسه مطلوب هست، اما شرع اومده یک ضوابطی را برای قدرت تعیین کرده. این که بگوییم قدرت از چراهی حاصل می شود و در چراهی مصرف بشه، اون حال مطالب بعدی میشه. اگرم این که مثلا تو نهج البلاغه می فرماید که این کفش ابن عباس چقدر ارزش داره، ابن عباس گفت هیچی، فرمود که والله لهیه احب و الیه من امرتکم هازهی الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. به خدا همین کفش بر من با ارزشتر از حکومت بر شماست، مگر اینکه حقی را اقامه کنم. این معنیش نیست که یعنی قدرت خوب نیستا، نه قدرت فی نفس خوب هست، اما اینکه دنبال قدرت امیرالمومنین برود یا اینکه قدرت مطلوبیت ذاتی داره فطرتاً هست. من دنبال قدرت نمیروم با اینکه قدرت خوبه، مگر اینکه حالا قدرت رو بخوام در راه اقامه حق به پا بکنم. حالا انشاءالله مسائل شد یه جلسه آینده.